4 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. امروز 9 دی ماه 1399 برابر با 29 دسامبر 2020 میلادی است. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا همراه شما هستم در مجله بعد از ظهر با اخبار و گزارش های متنوع. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با سپیده بهکام و آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنون پروانه، درود به شما همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته را بیش از 6100 تن و شمار جانباختگان را بیش از 130 نفر اعلام کرد. به گفته سیما لاری، مجموع مبتلایان به کرونا از زمان شیوع آن در ایران به بیش از 1,212,000 تن و شمار جانباختگان به حدود 55,000 نفر رسیده است. آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا و جانباختگان آن در ایران با تردیدهای جدی کارشناسان و شماری از مدیران بهداشتی در ایران مواجه شده است. در همین حال رسانه‌های ایرانی روز سه‌شنبه خبر دادند که مرحله انسانی آزمایش واکسن ایرانی کرونا امروز سه‌شنبه آغاز شده است. بر اساس این گزارش در نخستین مرحله این واکسن به طیبه مخبر، دختر رئیس ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام تزریق شد.
خوشحالم، ولی نه فقط از این نفر اولم، از اینکه این فرآیند علمی انقدر خوب تو کشورمون پیش رفت.
ستاد اجرایی فرمان امام مسئول ساخت واکسن در ایران است، سازمان حکومتی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی. مرحله انسانی آزمایش واکسن ایرانی در شرایطی آغاز شد که در واکنش به تأخیر در خرید واکسن خارجی و سخنان متناقض مقام‌های ایرانی درباره خرید واکسن، شمار قابل توجهی از کاربران طوفانی توییتری با هشتگ واکسن بخرید به راه انداختند. پس از آن مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند 200 میلیون یورو برای خرید واکسن کرونا اختصاص دادند و قرار است بین 6 تا 8 هفته دیگر واکسن وارد ایران شود. رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه گفت که دولت با توجه به نظر رهبر جمهوری اسلامی درباره سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، اصلاحیه لازم را در مورد درآمد بودجه سال آینده ارائه می‌کند. علی خامنه‌ای پیشتر با بخش‌هایی از لایحه بودجه از جمله با بندهای مربوط به برداشت 3 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی و کاهش سهم این صندوق از درآمدهای نفتی مخالفت کرده بود. علاوه بر این مرکز پژوهش‌های مجلس با تورم زا خواندن لایحه پیشنهادی دولت خواستار رد کلیات لایحه و بازگرداندن آن به دولت شده است. در این ارتباط شماری از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی از آنچه غیر واقعی بودن درآمد پیش بینی شده از صادرات نفت خوانده اند انتقاد کردند. سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه گفت اختلال در شبکه جی پی اس ارتباطی با مرگ 12 کوهنورد در ارتفاعات تهران در روز جمعه نداشته است. علی ربیعی افسود که رئیس فدراسیون کوهنوردی و وزیر ارتباطات به او گفتند که سیستم جی پی اس روز جمعه اختلال نداشته است. او در این حال از دستور حسن روحانی در زمینه بررسی موضوع اختلال جی پی اس در شورای عالی امنیت ملی خبر داد. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره اختلال شبکه جی پی اس در روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. در ظهر همین روز همزمان با وقوع برف و کولاک و سقوط بهمن، سه حادثه در ارتفاعات کلکچال، داراباد و آهار تهران روی داد. در جریان این حوادث 12 کوهنورد جان خود را از دست دادند.
ممنونم سپیده بهکام با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. امروز مرحله تست انسانی واکسن کرونا بر روی یک زن در ایران انجام شد. ایران با کاهش صادرات گاز خود به عراق چه انگیزه هایی را دنبال می کند؟ به این موضوع می پردازیم. ما نگاهی داریم به جابجایی 22 میلیون دلار با چمدان از ایران به فلسطین به دستور قاسم سلیمانی. همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز در ایران نخستین تزریق واکسن ضد کرونا ایرانی طی مراسمی انجام شد. همزمان حسن روحانی اعلام کرد از 3 راه مختلف به دنبال تامین واکسن هستند. این در حالی است که یک مقام بهداشتی میگوید احتمال بازگشت به اوجگیری ابتلا به ویروس کرونا به دلیل مهمانی‌های شب یلدا وجود دارد. همراه این با رضا ولی‌زاده که آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران رو دنبال کرده. رضا، از واکسن شروع کنیم که از قضا امروز هم بحث‌های زیادی در مورد اون در ایران بوده. چه خبر از واکسن کرونا؟
پروانه، از اسمش شروع میکنم. اسمش رو گذاشتن کوو ایران برکت. امروز نخستین تزریق این واکسن، همونطوری که رو توی خبرها هم شما بهش اشاره کردین، روی طیبه مخبر، دختر محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام انجام شد. دومین تا داوطلب علی عسکری بود، معاون اجتماعی ستاد اجرایی این نهاد، که به گفته مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابل با کرونا، حال هر دو داوطلب خوبه و شرایطشون طبیعیه. این واکسن رو ستاد اجرایی فرمان امام با همکاری دو شرکت دیگه داره میسازه. محمد مخبر امروز اعلام کرد علاوه بر این واکسن 6 مسیر دیگر رو برای تولید واکسن کرونا دنبال میکنن و این آمادگی رو دارن که تا 2 هفته آینده ماهانه 1.5 میلیون دوز واکسن کرونا تولید کنن، که البته باید منتظر خبرهای بیشتر موند و دید. میدونیم که ستاد اجرایی فرمان امام یه تشکیلات عظیم اقتصادیه، وزیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، انحصار تولید ماسک در کل کشور رو در اختیار داره. سعید نمکی وزیر بهداشت هم تو این مراسم حضور داشت، گفت که ایران نخستین واکسن ساز آسیا بوده و تجربه 100 ساله در این زمینه داره. فاز اول تست انسانی واکسن هم قراره با مشارکت 56 نفر آغاز بشه. همزمان حسن روحانی هم در حاشیه نشست سران قوا که امروز برگزار شد گفت که از 3 راه مختلف به دنبال دستیابی به واکسن هستن که اگر بشه میتونیم صدای آقای روحانی رو بشنویم در این زمینه.
ما از چند طریق دنبال تهیه واکسن هستیم. اولیش واکسن داخلی هست که تقریبا 3 مرکز، البته مراکز دیگری هم دارن کار میکنن، عمدتاً 2 مؤسسه بزرگ و 1 شرکت دانش بنیان، اینها در مسیر تهیه واکسن هستن، کمک های لازم به اینها انجام میگیره. مسیر دوم ما ساخت واکسن با 1 کشور دیگر هست که ما همکاری ها رو با هم شروع کردیم، داریم انجام میدیم. مسیر سوم خرید واکسن از خارجه، یکیش از طریق سازمان بهداشت جهانی است، همون بحث کوواکس که ما برای تأمین مالیش و اینکه به حساب لازم واریز کنیم اقدامات لازم رو انجام دادیم، این مسیر داره انجام میگیره. در این حال با 1-2 کشور دیگر هم در حال مذاکره هستیم که یه مقداری واکسن از اونها هم خریداری بکنیم.
رضا، از واکسن بگذاریم، چه خبرهای دیگه‌ای داریم در مورد همه‌گیری کرونا در ایران؟ رضا، صدای منو داری؟ به نظر میرسه که
بله، درسته که آمارهای رسمی که البته مورد تایید منابع مستقل نیستن، از کاهش نسبی شماره ابتلا و مرگ و میر خبر میدن، اما همزمان مقام‌های بهداشتی میگن 2 هفته بعد از شب یلدا حالا دوباره منتظر پیک دیگه‌ای هستن. مشاور معاون وزیر بهداشت محمد اسماعیل مطلق امروز گفت طبق آمار صدا و سیما 48% مردم ایران در مهمانی‌های شب یلدا شرکت داشتن، که احتمال بروز پیک کرونا 2 هفته بعد از اون وجود داره. منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری اعلام کرد امتحانات پایان ترم بهمن ماه در سال 99 در دانشگاه‌های سراسر کشور به صورت مجازی برگزار میشه. خبرگزاری ایسنا هم گزارش داده که نیروی انتظامی دیروز بیش از 61,000 راننده متخلف که محدودیت‌های رفت و آمد وضع شده برای مهار کرونا رو رعایت نکردن از طریق پیامک جریمه کرده. خبر دیگه این که مسعود مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا میگه که ویروس جهش یافته جدید کرونا که به کرونا انگلیسی مشهور شده این روزها، گفته که امکان تشخیص این ویروس در ایران وجود داره. از همه مسافران انگلیس و اروپا در فرودگاه تست سریع گرفته میشه و تا به حال موردی از این ویروس در ایران تایید نشده. البته باید اضافه کنم که تشخیص ها، خبرها و آمارهای مربوط به کرونا در ایران از ابتدای همگیری اون همیشه مورد تردید کارشناسان و منابع مستقل بوده. پروانه،
ممنونم. رضا ولیزاده با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا. اما در زمینه تولید واکسن کرونا در ایران، در گفتگو با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن بلژیک، ابتدا از او درباره مراحل تولید و تایید یک واکسن تا رسیدن به مرحله تولید انبوه پرسیدم.
برای تهیه هر واکسنی مراحل پیشابالینی وجود داره، یعنی 3 فاز وجود داره در مورد انسان ها که باید در مرحله اول 10 ها نفر، بعدن 100 ها نفر، بعدن 1000 ها نفر باید مورد آزمایش قرار بگیرن و بررسی بشه که واکسن چقدر اثر بخشی داره و تا چقدر امنیت داره، تا چقدر میتونه سلامت رو به خطر بیاندازه. آن چیزی که امروز شروع شده فاز اول هست، یعنی قبلا فاز بالینی رو شروع کردن در دنیا و هستن واکسن هایی که به پایان خط رسیدن و نوار پایانی مسابقه رو هم پاره کردن و جلو رفتن. ما تو این موقعیت هستیم، قراره که تا 30 روز، 35 روز دیگه 56 نفر از مورد در این فاز اول واکسینه بشن که خب 3 نفر امروز واکسینه شدن و خب ادامه خواهد داشت و خب قطعا حداقل چند ماه طول میکشه که این مراحل بالینی بگذره و تازه بعد از اون باید سنجیده بشه که آیا این واکسن مفید هست یا خیر.
چه تفاوت‌هایی وجود داره در مورد واکسن‌های تولیدی در جهان؟ برای مثال عده‌ای از نامطمئن بودن واکسن چینی صحبت می‌کنن، عده‌ای معتقدن واکسن ایرانی کارایی نخواهد داشت، می‌تونه عوارضی داشته باشه. این مسئله رو چطور میشه بررسی کرد و در موردش نظر داد به طور کلی؟
بله، خب به هر حال واکسن‌ها میشه گفت 3 نوع هستن به طور کلی، البته خب چندین مورد مشخص است. سیستمی که در واقع الان مطرح هست سیستم بر مبنای mRNA هست یا RNA پیام‌آور، که این سیستم خیلی جدیدی هست که هم فایزر و هم مدرنا بر این اساس هستن. سیستم آکسفورد هست که سیستم میانه‌ای هست، در واقع این هستش که یک بخشی از ویروس کرونا، ویروس کنونی بر روی ویروس دیگری سوار میشه و این در واقع حامل اون هستش، که خب مال واکسن آکسفورد آسترازنیکا و واکسنی که در روسیه هست به چنین هست. یک نوع هستش که در واقع غیر فعال شدن ویروس هست که خب باز قدیمی تر هست، به واکسن چینی سینوواک که میشه گفت از اولین واکسن ها هست. از این نوع هست که هنوز مقبول دانشمندان قرار نگرفته، آیا بی اثر خواهد بود، کم اثر خواهد بود، باید دید. ولی حداقل میشه گفتش که این واکسن های مربوط به mRNA الان وارد بازار شدن و انتظار میره که واکسن آکسفورد آسترازنکا به زودی وارد بشه. 3 هفته است که در روسیه هم چنین اقدامی داره صورت میگیره، شبیه واکسن آکسفورد هست. هنوز از نتایج این تاثیر این واکسن ها آگاه نیستیم. من همیشه به تسامح میگم الان ما در فاز 4 بالینی هستیم، چون که تمام این روندها آزمایشش تا به انتها طی نشده و در مرحله هستیم که در واقع به طور اضطراری این واکسن ها رو الان دارن در همه کشورها میزنن.
حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، درباره مراحل تولید و تایید یک واکسن تا رسیدن به مرحله تولید انبوه توضیح میداد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
شرکت ملی گاز ایران روز دوشنبه از کاهش صادرات گاز به عراق پس از اخطارهای چند باره قراردادی به دلیل پرداخت نشدن بیش از 6 میلیارد دلار طلب ایران خبر داد. وزارت برق عراق روز یکشنبه 7 دی ماه اعلام کرده بود که حجم گاز وارداتی از ایران طی 2 هفته گذشته از 50 میلیون متر مکعب به 5 میلیون متر مکعب در روز سقوط کرده است. بر اساس تحریم‌های آمریکا، عراق پول گاز تحویلی از ایران را به حسابی در بانک تجارت عراق واریز می‌کند و جمهوری اسلامی از این منابع فقط قادر به خرید کالاهای انسان دوستانه از خود عراق است. اما جمهوری اسلامی می‌گوید این مبلغ برای خرید اقلام بشر دوستانه و غذا نیز در اختیار ایران قرار نگرفته است. با این حال صاحب نظران معتقدند ورای مسائل اقتصادی، این کاهش صادرات به روابط ایران با عراق و نقش شبه نظامیان تحت حمایتش در این کشور ارتباط دارد. در گفتگو با پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در اقلیم کردستان عراق، ابتدا از او درباره انگیزه های تهران برای کاهش چشمگیر صادرات گاز خود به بغداد پرسیدم.
ببینید، تنها فکر اقتصادی نیست. از یک طرف فشارهای آمریکا برای دور کردن عراق از ایران و حتی به قطع این صادرات گاز و برق ایران، چرا که می‌دونیم که میلیاردها دلار، نزدیک به 6 میلیارد حداقل تخمین زده میشه که بدهی عراق هست به ایران در این مورد، اما عراق نمیتونه و بعضا هم نمیخواد آمریکا جلوگیری میکنه که این مبالغ رو پرداخت کنه. اینا ربط داره به این به اصطلاح اختلافات و تنازعات آمریکا و ایران در عراق، و از یک طرف به مسابقه کارت فشاری از طرف از هر دو طرف داره استفاده میشه. عراق شدیداً به واردات گاز و برق احتیاج داره از ایران، چرا که هم از نظر گاز مصرفی برای تامین سوخت نیروگاه‌های تولید برق و هم خود صادرات برق از طرف ایران بخشی عمده‌ای از نیازهای عراق رو تامین می‌کنه. اما با این اختلافاتی که بین ایران و آمریکا وجود داره و فشارهایی که به کابینه آقای کاظمی وارد میشه و همچنین رویدادهایی که روزانه ما شاهد هستیم در بغداد و حملاتی که از طرف شبه نظامیان به عراق وارد میشه، تمام اینا تأثیر می‌کنه. ایران هم در این بین می‌خواد با این کارت، می‌دونه که فصل سرما نزدیکه و عراق توانایی تأمین سوخت و تأمین برق رو نداره برای این نیروگاهاش، و همچنین نارضایتی های عمده ای رو ما در مناطق مرکزی و جنوبی عراق عمدتا شاهد بودیم که برای سر کمبود خدمات از جمله برق ما شاهد بودیم. اینا همه ایران میخواد عراق رو تحت فشار قرار بده که از این طریق حداقل بتونه فشارهای آمریکا رو خونسا بکنه و کابینه مصطفی کاظمی رو تحت فشار قرار بده که زیر خواستهای آمریکاییان نره.
چقدر فکر میکنید جمهوری اسلامی با این کاهش صادرات نگاهی داره به روی کار آمدن دولت جدید در ایالات متحده و در تلاش هست تا نشون بده که در مقابل تحریم ها و فشارهای ایالات متحده چه برگ های برنده ای در دست داره؟
در به اصطلاح دوره ترامپ، عراق واقعا به یک زمین درگیری بین آمریکا و ایران تبدیل شده بود. اکثر تحلیلگران در عراق معتقد هستند که با تغییر به اصطلاح قدرت در آمریکا و از طرف بایدن که بعد از 20 ژانویه 2021 که قدرت تحویل گرفته میشه، میتونه تغییرات عمده‌ای رو ایجاد کنه و از این فشارها کاسته بشه. شیعیان معتقد هستند پس این باز شاهد یک نوع فشار حد اکثری هستیم. حداقل ایران اینطور معتقده که با افزایش این فشارها بر عراق، دست آمریکا رو بنیم می‌سوز که برای ایران یک مقدار با سردرگمی، من میتونم اونو نام بذارم، مواجه هست و از طرف میخواد که این تهدیدهایی رو که پیشبینی میکنه که از طرف آمریکا در این مدت باقی مانده بر ایران ممکنه یک حمله ناخواسته یا درگیری ناخواسته به جنگ بزرگی متوجه بشه، اینا رو خونسا کنه. فقط امید داره که بایدن با سرکار اومدن بایدن از این فشارها کاسته بشه و عراق متاسفانه شده و چون مصالحه و دقیقا در این مورد این کارت به اصطلاح برق و گاز صادراتی و نفوذ ایران چه در بین جریانات سیاسی و چه در بین شبه نظامیان این فشارها رو بر آمریکا وارد میکنه. بعد متعقب هستم با اومدن جو بایدن معادلات یک مقداری نه به طور به اصطلاح ریشه‌ای به اصطلاح میتونه دگرگون بشه، چرا که ما به اصطلاح گفتگوهایی رو ممکنه شاهد باشیم بین ایران و آمریکا بر سر قرارداد برجام. اینا همه میتونه بر روابط ایران و آمریکا که تأثیر بذاره و در این بین عراق هم مستقیم یا غیر مستقیم زیر این فشارها میتونه از این فشارها کاسته بشه یا افزایش پیدا بکنه. فراموش نکنیم که از چندی قبل که گفتگوهای استراتژی بین عراق و آمریکا هم شروع شده، آمریکا میخواست حداقل در ریاست جمهوری ترامپ میخواست که عراق رو دور کنه. ما شاهد بودیم که گفتگوهای با شبرون، با زیمنس آلمانی، با بقیه کمپانی های غربی در مورد برق و گاز، اینها علی خصوص در این دو مورد صحبت ها و گفتگوها و حتی قراردادهای اولیه ای منعقد شده که ایران نتونه این فشار رو به عراق بیاره و عراق ناچار بشه هرچی بیشتر به طرف ایران بره.
پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در اقلیم کردستان عراق، درباره انگیزه های تهران برای کاهش صادرات گاز خود به بغداد توضیح میداد. اما نقش مؤثر قاسم سلیمانی در طراحی نقشه تونل های زیرزمینی در نوار غزه، یک مقام ارشد جنبش فلسطینی حماس، در تقدیر از او میگوید که آقای سلیمانی 22 میلیون دلار پول نقد را به حماس در سفر هیئتی از جنبش فلسطینی به تهران اهدا کرده است. همزمان نماینده حماس در لبنان برای نخستین بار فاش کرده که قاسم سلیمانی شخصا از نوار غزه بازدید کرده بوده و نقش موثری در طراحی نقشه تونل‌های زیرزمینی این باریکه داشته است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
محمود زهار، عضو ارشد کادر رهبری گروه فلسطینی حماس، روز یکشنبه جزئیات تازه‌ای از چگونگی دریافت میلیون‌ها دلار پول نقد از حکومت ایران بیان کرد. او در گفتگو با شبکه عرب زبان تلویزیون دولتی ایران العالم گفت در دیداری که سال 2006 با قاسم سلیمانی، فرمانده سابق قدس سپاه در تهران داشته، پس از بیان مشکلات مالی اعضای این گروه و مردم غزه، قاسم سلیمانی خیلی زود درخواست او را پاسخ داده و یک روز بعد 22 میلیون دلار در داخل چمدان‌هایی در فرودگاه تهران دریافت کرده است. به گفته این مقام ارشد حماس، قرار بود مبلغ بیشتری پرداخت شود، اما حمل آن برای هیئت 9 نفره حماس امکان پذیر نبوده، زیرا هر چمدان تنها 40 کیلوگرم گنجایش داشته است. وزیر خارجه وقت حماس این سخنان را در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی که حدود یک سال پیش در حمله پهپادی آمریکا کشته شد بیان کرد. در حالی که وضع اقتصادی ایران در سالهای اخیر، به ویژه در یک سال گذشته، در نتیجه همه‌گیری کرونا و تحریم‌های فلج کننده آمریکا به شدت وخیم شده، برخی گزارش‌ها حاکی است که حمایت‌های مالی ایران از سازمان‌های مسلح فلسطینی در غزه و دیگر گروه‌های شیعه مورد حمایت این کشور در نقاط مختلف خاورمیانه کماکان ادامه دارد، هرچند به نظر می‌رسد این کمک‌ها به اندازه گذشته نیست. وزارت دفاع اسرائیل هفته گذشته از ضبط 4 میلیون دلار پولی را که به تازگی از ایران برای حماس ارسال شده بود خبر داد. آنطور که وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده، مبلغ یاد شده برای توسعه زیربناهای تروریستی حماس در غزه، از جمله تولید تجهیزات جنگ افزاری و پرداخت به فعالان این سازمان از ایران به غزه رسیده بود. به گفته اسرائیل این پول برای صاحب یک صرافی در غزه که به سران حماس نزدیک است ارسال شده بود. همزمان حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، هم در سخنانی درباره نحوه حمایت‌های حکومت ایران از گروه‌های حماس و جهاد اسلامی در فلسطین گفت قاسم سلیمانی برای حمایت لوجستیک از این گروه‌ها هیچ خط قرمزی قائل نبود و در رساندن انواع موشک‌ها به آنان در غزه نقش داشت. از سال 1388 به این سو و به خصوص در اعتراضات مردمی در سالهای 96 و 98 در ایران، شمار زیادی از معترضان و به ویژه اخشاری که وضع اقتصادیشان به شدت وخیم شده، با سر دادن شعارهایی مشخص، هزینه کردن پول مردم ایران برای نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در غزه و دیگر نقاط جهان به شدت اعتراض کردند. با این حال اظهارات مقامات حکومتی ایران همچنان نشان می‌دهد که نه تنها حمایت‌های مالی جمهوری اسلامی از این گروه‌ها ادامه یافته، بلکه نیروی قدس سپاه نیز کماکان نقش مؤثری در حمایت تسلیحاتی از حماس و جهاد اسلامی در غزه دارد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. اما همه سال صدها هزار پناهجو، اکثرا از بنگلادش، پاکستان و افغانستان، از مسیر ایران وارد ترکیه می‌شوند تا زندگی تازه‌ای را در اروپا از سر بگیرند. دولت اردوغان اما با برپایی دیواری بلند در مرز ایران قصد دارد جلوی این خیلی عظیم پناهجویان را بگیرد. از طرف دیگر گفته می‌شود با کشیدن این دیوار که کارهای ساختمانیش به پایان رسیده، از این پس باید شاهد افزایش گورهای بی‌نام و نشانی از پناهجویان در شرق ترکیه بود. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
ترکیه 560 کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد. دولت رجب طیب اردوغان اما 3 سالی است برای جلوگیری از ورود اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به PKK، رفت آمد قاچاقچیان و مبادله کالاهای غیرقانونی در مرزها و همچنین هجوم پناهجویان دست به کار شده تا دیواری به درازای 114 کیلومتر در مرز ایران بکشد. این دیوار اما در شرق استان آغری تا 81 کیلومتر پیش رفت و ناگهان وزیر کشور ترکیه سلیمان سویلو با انتشار تصاویری از این دیوار پایان این طرح را اعلام کرد. شبکه اول تلویزیون آلمان که به این موضوع پرداخته در گزارشی از این دیوار به عنوان دژ مستحکم یاد کرده که از بتن و فولاد ساخته شده و بر بالای آن سیم‌های خارداری نصب شده که گذر از این دیوار را برای پناهجویان بسیار سخت و ناممکن کرده. سوای این از این دیوار 81 کیلومتری نگهبانان مرزی ترکیه هم که مجهز به اسلحه هستند حفاظت می کنند. به این ترتیب بالا رفتن از این دیوار مرزی با خطر جانی همراست. در گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان همچنین گفته شده در شهر وان ترکیه در ماه جاری دسامبر بار دیگر شماری از پناهجویان در گورستان این شهر به خاک سپرده شدند. بر روی سنگ قبر آنها نه نام و نشانی بلکه تنها یک شماره و تاریخ مرگ پناهجو به چشم می‌خورد. بسیاری از این پناهجویان هنگام گذر از مرز ایران بر اثر سرمای زیر صفر درجه یخ زدند. دولت ترکیه اگرچه این دیوار مرزی را برای دستیابی به چند هدف اعلام کرده، ولی حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین هدف اصلی را در جلوگیری از ورود پناهجویانی خلاصه کرده که قصد دارند از بنگلادش، پاکستان، افغانستان و ایران از طریق ترکیه سر از اروپا درآورند.
اردوغان میخواد چراغ سبز به ویژه به اروپا و غرب نشون بده و کشیدن این دیوار به نظر من یک سیگنالیه به کشورهای اروپایی که من میتونم جلوی سیل پناهندگان رو بگیرم. ما بارها گفتیم که اردوغان از پناهندگان به عنوان ابزار قدرت و ابزار فشار استفاده میکنه و به نظر من این بار میخواد در باغ سبز رو نشون بده. از این طریق دولت اردوغان سعی میکنه چند هزار پناهجویی که اکثرا افغانستانی، پاکستانی، بنگلادشی و ایرانی حتی ورود اینها رو به ترکیه و بعد اروپا بگیره. این دژ مثل همه سختگیری ها و نظامی کردن مردها به احتمال برای افراد ضعیف، خانواده ها، بچه دارن ورود به ترکیه رو مشکل و جانفرساتر می کنه. جوان ها به یک نحوی شاید بتونن راهایی پیدا بکنن، ولی به احتمال زیاد این کار دولت اردوغان تعداد گورهای بینامی رو که در شهر وان بنا شده و فقط بدون اسم یک سری تاریخ دفن آدم ها اونجا هست رو اضافه خواهد کرد. کشیدن این دژ من رو یاد 40 سال پیش و فرار هزاران ایرانی رو از اون مرزها به یاد میاره. در کتاب گریز ناگزیر به بسیار از این خاطرها اشاره شده. خلاصه کلام با نظامی کردن و با ریاست ها ورود به ترکیه به وسیله هزاران پناهجو سخت‌تر و بسیاری جان خودش رو از دست میدن، ولی جلوی فرار از دیکتاتوری و نابسامانی اجتماعی رو با این دژها به نظر من در دراز مدت نمیشه گرفت.
ترکیه 2 سال پیش هم عملیات ساختمانی دیواری 760 کیلومتری در مرز سوریه را به پایان برد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7.5 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
اما سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید در سال 2020 50 روزنامه‌نگار و کارکن رسانه در ارتباط با کار خود جان خودشون رو از دست دادن. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. در اینجا این مجله بعد از ظهر هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمانید.